سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اللهم صل علی ولیک و ابن اولیائک صلاتا تامتا نامیتا باقیه تعجل بها فرجه و تنصره بها و تجعلنا معه فی الدنیا و الاخره. بعضی از مسائل هست که اتفاق افتادنش در دنیا و در عالم آخرت حتمیه و اگر کتاب خدا و انبیاء الهی از این حوادث حتمی الوقوع خبر نمی دادن که وقوعش حتمیه، خود بشر از طریق حتمی بودن وقوعش براش علم حاصل میشد، میشد یک علم واقعی، یک علم ثابت. اما از اونجا که خداوند متعال میخواد از این حوادث حتمی الوقوع به نفع تربیت انسان استفاده کنه و برنامه ریزی کنه، این حوادث حتمی الوقوع رو در خط پاک وحی و کتب آسمانی بیان کرده و انبیاء الهی هم مردم رو متذکر این حوادث حتمی الوقوع شدند. یکی از این حوادث حتمی الوقوع که برو برگرد نداره در دنیا و در عالم آخرت حتما ظهور میکنه، عکس العمل عمل انسانه. مسئله اینقدر روشن شده که در همه جا از این مسئله سخن به میان آمده، در ادبیات، در گفتار دانشمندان، در ضرب المثل های قدیم، در اشعار شعرا، در ضرب المثل های جدید. و جالبم هست که این مسئله فقط در بین ما مسلمان ها نیست، بلکه در همه ملت ها و زبان هاست. شما به ادبیات هر ملت و کشوری که مراجعه کنید خواهید دید، چه در زبان شعرشون، چه در زبان دانشمندانشون، چه در گفتار حکماشون، چه در ضرب المثلهاشون، چه در اشعار شعراشون، از این مسئله عکس العمل سخن به میان آوردن. شاید بعضیاتون کتاب بینوایان نوشته ویکتور هوگو رو خونده باشید، یکی از زیباترین کتابهایی که در مغرب زمین نوشته شده. یه مقاله داره این کتاب در رابطه با عکس العمل عمل. ویکتور هوگو اونجا این مسئله رو میگه که در این مقاله، که اگر کسی این مقاله رو هم خونده باشه اذعان میکنه و تصریح میکنه یکی از زیباترین مقالاتیه که نوشته شده و خونده. مثال میزنه، میگه خداوند متعال جای پرواز پرندگان رو در فضای باز و آزاد قرار داده. عشق طبیعی و مسلم هر پرنده اینه که در فضای باز و آزاد، بوستان، گلستان، کوهسار پر بزنه. میگه شما میاید بر اساس یک اصل طبیعی و مسلم عالم یه پرنده‌ای رو میگیرید، میارید خونتون، در یک فضای 30 سانت در 40 سانت قرار میدید، یک میله‌های نازک مسی و برنجی رو به هم میبندید، اسمش رو میذارید قفس، این پرنده رو میندازید داخل این قفس. میگه این پرنده روی اون عشق طبیعی و خدادادیش هی به این در و دیوار این قفس میخوره، نمیفهمه فعلا که چی شده، که هنوز به هوای همون فضای کوهسار و بوستان میپره. میگه یه چند روزی از اتاق خونتون صدای خوردن این پرنده به در و دیوار قفس میاد، بعد از چند روزی کسل میشه، غمگین میشه، میبینه هرچی به این درون در بزنه فضای جلوتر رفتن برای حل مشکلش نیست. بعد ایشون میگه، میگه منتظر باش، اون میله های نازک برنجی و مسی تبدیل به میله های زخیم زندان برای افتادن خودت بشه. و میگه این یه اصل مسلمه در عالم و اتفاق میفته، دیر یا زود. البته شما میدونید ادبیات یک معنای گسترده ای داره، حالا لازم نیست هر کسی یه پرنده ای رو گرفت داخل قفس انداخت اون میله های نازک تبدیل به میله های زخیم زندان بشه. نه، ممکنه بشه، ممکنم هست در آینده از طریق همسرت، قوم و خویشت، فرزندت، مالت به یک گرفتاری های دوچار بشی، مانند اون پرنده محبوس شده در قفس. چطور به این درون در میزد، به این درون در قفس میزد، نمیتونست راه خروج پیدا کنه؟ میگه منتظر باش دوچار گرفتاری هایی بشی که هرچی به این درون در بزنی فضای جلوتر رفتن برای حل مشکلت پیدا نکنی. و این یه اصل مسلمه در عالم طبیعت. اصلا عمل یک طرفه تو این عالم وجود نداره. یه کاری کردم یواشکی هیچ کی نفهمید یعنی عکس العمل نداره؟ نه، حتما عکس العمل داره. ما در محضر مبارک حضرت حق زندگی میکنیم و او هر عملی رو با عکس العملش روبرو میکنه. ممکنه یه مقدار به زمان بخوره، اما عمل یه طرفه ما در عالم نداریم. اگر کار خیر باشه عکس العملش خیره، اگر شر باشه عکس العملش هم شره، قسم سوم دیگه نداره. اما گناهانی که کردیم اگر توبه کنیم خداوند متعال از باب فضلش عکس العمل قیامتیش رو تعطیل میکنه، نظام اینجا رو به هم نمیزنه. این عکس العملی که ظهور و بروز میکنه دو جوره، یه وقت از طبیعت عالم و از خود بدن بروز میکنه، یه وقت نه، عکس العمل از اراده حضرت حق ظهور و بروز داره. نظام اینجا رو خداوند متعال به هم نمیزنه که من یه کاری انجام بدم عکس العمل نداشته باشه. نه، عمل یه طرفه تو این عالم نیست اصلا. خداوند متعال هیچ کسی رو هم از این قاعده مستثنا نکرده. اتفاقا نیومده بگه اگه کسی دود بخوره هیچ عکس العمل نداره. نه، خوردن دود یک عمله ماندن جرمها در ریه و بمباران کردن پرزه های زبان و ضرب زدن به اشتها و ایجاد کردن صرفه های خوش عکس العملش. عمل عکس العمل داره. عکس العمل دویدن تون شدن ضربان قلب. عکس العمل نخوردن ضعف. عکس العمل زیاد خوردن امراض گوناگونه. عکس العمل از بالا آدم خودش رو به پایین پرتاب کنه شکستن استخوان هاست. عکس العمل زهر خوردن مرگ. اینقدر مسئله روشن شده که تبدیل به یک اصل مسلم شده برای انسان ها در عالم. در یه خطش هم تخلف وجود نداره. از قدیم همه ما شنیدیم و گفتن از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جز جو. خدا همین هم عکس العمله. جلال الدین میگه، جلال الدین میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا. آدم وقتی در برابر کوه قرار میگیره، صدا میزنه احمد، صدا خودشو میشنه. صدا میزنه علی، صدا خودش به خودش بر میگرده. حالا میخواید بذارید عکس العمل، انعکاس صوت، بازتاب، هر چی اسمشو میخواید بذارید، ما که تو اسم دعوا با هم نداریم. میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا. چطور در برابر کوه قرار میگیریم، صدا میزنیم، اون صدا به خود ما بر میگرده؟ میگه کل این عالم به مانند اون کوه میمونه، فعل ما، عملی هم که انجام میدیم مثل اون صداییه که در برابر کوه ایجاد میکنیم. چطور به خودمون برمیگرده؟ هر عملی هم که انجام بدیم عکس العملش به خودمون برمیگرده. ولو سنگینی عکس العمل رو ما حس نکنیم، اما عمل یه طرفه تو این عالم نیست. هندسه این جهان بر این بنا نهاده شده که در برابر هر عملی عکس العملی بروز کنه یا عکس العملایی. مکانیسم این عالم این گونه است، عمل عکس العمل. عمل یه طرفه نداری. هیچ آدمی رو هم خداوند متعال از این مسئله مستثنا نکرده. هم پیغمبر اکرم باید عکس العمل اعمال خیر و خوبش رو ببینه، هم ابو جهل و ابو لهب باید عکس العمل اعمال شر و ناپسندشون رو ببینه، هم ابی عبدالله و یارانش باید عکس العمل کارهای خیر و خوبشون رو ببینن، هم یزید و یزیدی ها باید عکس العمل اعمال شر رو ناپسندشون رو ببینن. این یک اصل مسلمه در عالم. و باز عرض کنم نظام اینجا رو خداوند متعال به هم نمیزنه. اگر گناه کردیم توبه نکنیم تو همین دنیا، در آخرت عقابش دامنگیر ما میشه. اما توبه کردیم، از باب فضلش خداوند عکس العمل قیامتیش رو تعطیل میکنه. اگر اون عمل عکس العملش از اراده، از طبیعت عالم و طبیعت بدن بروز کنه، خداوند عکس العملش رو تعطیل نمیکنه ولو توبه کنیم. استاد بنده می فرمودند یه جوانی خیلی سالها قبل شاید سال 70 خورده ای بود، ایشون می فرمودند یه جوانی اومد پیش من، گفت آقا من رو بفرست دکتر اعصاب، چون هزینه زیاده ندارم بدم. منم یه رفیق داشتم، براش یه دستخط نوشتم فرستادمش بره پیش اون. بعد از مدتی این رفیقم رو دیدم، رفیق دکترم رو، گفتم اون جوان اومد پیش شما؟ گفت بله. گفتم خب چش بود؟ گفت مثل آلمیچری که تمام سیمای سوخته باشه دیگه نشه سیم پیچیش کنی، تمام سیمای اعصابی سوخته، به حافظه‌اش ضربه خورده، به بینایی ضربه خورده، به کلیه‌اش ضربه خورده. گفتم آخه برای چی؟ گفت نمیدونم، به شما بگم نگم. گفتم دلت میخواد بگو، دلت میخواد نگو. اون آقا هم که ما نمیشناختیم رفت. گفت اون جوان از بس برای قانع کردن خودش نسبت به شهوت عمل خلاف انجام داده، تمام سیمای اعصابی سوخت، کلیهش لطمه خورده، حافظش لطمه خورده، بیناییش لطمه خورده. خب او اگه توبه کنه خدا قطعا میبخشدش، اما توبه که دیگه حافظه رو بر نمیگردونه، بینایی رو بر نمیگردونه، کلیه رو بر نمیگردونه، نظام اینجا رو خداوند متعال به هم نمیزنه، مگر یه وقت برای نشان دادن کرامتی گاهی اوقات یه مواردی رو خداوند متعال توسط بعضی از اولیاش نشون بده، و الا نظام اینجا رو به هم نمیزنه. یه شعر زیبا در همین زمینه عکس العمل براتون بخونم. نادر مردی ز عرب هوشمند، گفت به عبد ملک از راه پند. یه مرد دنیا دیده محاسن سفیدی به عبدالملک مروان گفت میخوام نصیحتت کنم. روی همین مسند و این تکیگاه، زیر همین قبه و این بارگاه، همین جایی که تو نشستی الان، بودم و دیدم بر ابن زیاد، لعنت الله علیه، آه چه دیدم که دو چشمم مباد. تازه سری چون سپر آسمان، طلعت خورشید ز رویش نهان. بعد ز چندی سر آن خیره سر، برد بر مختار به روی سپر. طولم نکشید، امروز عاشورا بود، حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه شهید شدن، سر حضرت رو روی دونه تش گذاشتن آوردن جلو ابن زیاد. به 5-6 سال نکشید، که سر عبیدالله ابن زیاد رو آوردن بر اون مختار. اون وقتی که سر ابی عبدالله رو آوردن تو کوفه، ابن زیاد دستور داد شادی کنید. یه عده‌ای اومدن زورکی شادی کنند، نگرفت. بعدم اون سخنرانی آتشین و کوبنده زینب کبرا سلام الله علیها همه نقشه هاشون رو نقشه بر آب کرد، همه گریه کردن، گریه موج میزد تو کوفه. چند سال بعد که حدوداً 5-6 سال بعد بشه، از همون دروازه‌ای که سر ابی عبدالله رو آورده بودن تو کوفه خبر دادن سر عبیدالله ابن زیاد رو که ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی در جنگ موصل بریده دارن میارن. مردم هجوم کردن. پوست سر رو کنده بودن، کاه و خاک قاطی کرده بودن، روی این سر ریخته بودن، داده بودن دست نیزه‌دار. نیزه‌دار اونو بالا نگه داشته بود. مردم با التماس، تو رو به قرآن، تو رو به سر بریده ابی عبدالله، به این نیزه‌دار قسم میدادن که این سر رو بیار پایین. نیزه‌دار سر رو می آورد پایین، همه توف میکردن، دوباره سر رو می برد بالا، تا سر رو آوردن پیش مختار. مختار یه نگاهی به سر کرد و یه تبسمی کرد، گفت حالت چطوره؟ س سر بریدی به ناحق، سرت رو بریدند. عمل بدون برگشت، بدون عکس العمل تو این عالم وجود نداره. هر کاری کنیم عمل ما عکس العمل داره. یه کاری کنم یواشکی تو دل خودم هم خوشحال باشم که هیچکی نفهمید، یعنی عکس العمل نداره؟ نه، چرا؟ حتما عکس العمل داره. بی برو برگرد. شما ببینید عاشورا یه روز بود اما عکس العمل شده دائمی. یه روز یه بار ابی عبدالله این عمل رو انجام داد، اونم حدودا نیم ساعت به کشته شدنش، حدود ساعت 3. وقتی که از حمله دست کشید دیگه خیلی خسته شده بود، این نوک نیزش رو به یه زمین سفتی فرو کرد، به این نیزه تکیه داد، خیلی آروم، تون صداش دیگه خیلی ضعیف شده بود، خیلی آروم فرمود هل من ناصر ینصرنی. 1400 سال در برابر این ندا، در برابر این عمل ابی عبدالله ما هی لبیک میشنویم. دانشمندان اسلامی دانششون لبیکه، علمای ربانی ربانیتشون لبیکه، مفسرین قرآن تفسیرشون لبیکه، مشکی پوشیدنهای شما لبیکه، این گونه مجالس لبیکه، شهدای ما لبیکه، جبهه رفتنهای شما لبیکه، هی صدای لبیک میشنویم. یه دونه عمل عکس العمل شده دائمی. گاهی اوقات عکس العمل بعضی از اعمال تا قیامت، تا لحظه مرگ آدم رو رها نمیکنه، جریبان آدم رو میگیره، آدم رو اذیت میکنه. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جز جو. امیر المؤمنین سلام الله علیه عیادت یکی از دوستانشون رفتن، با آقا عرض کرده بودن که آقا ایشون رو مار نیش زده. آقا اومدن خدمتشون عیادت، خیلی داشت جلز و بلز میکرد، آقا نمیدونی چه دردی میکشم، الان میمیرم. آقا فرمودن نه نمیمیری، خیلی جلز و بلز نکن. بعد فرمودن میدونی چرا مار بهت نشیزه؟ گفت نه آقا. دیگه ما یه جایی بودیم مارم بود و یه دفعه اومد ما رو نشیزه. دیگه گفت نه، هیچ چیز عالم بی حساب و کتاب نیست، هیچ چیز عالم. دیروز به قنبر این مرد بزرگ الهی برخورد کردی، حالا یا به سلمان، و با زبانت نیش تندی به او زدی، اون دردی رو که در دل سلمان ایجاد کردی یا در دل قنبر با اون نیش زبانت، همون درد رو خداوند متعال با نیش مار در خودت ایجاد کرد. تو فکر کردی همینجوریه؟ نه، عالم حساب و کتاب داره. شیخ رجب علی خیاط، شاید اسمش رو شنیده باشید، از اخیار تهران بود ایشون، الان در جوار حضرت شیخ صدوق رحمت الله علیه در قبرستان ابن بابوی مدفون هستند. حرم با صفایی داره، مقبره با صفایی داره. ایشون میگه یه روز یه اندیشه مکروهی به ذهن من خطور کرد، سریع توجه به حضرت حق پیدا کردم، از اون اندیشه مکروه گذر کردم. همون روز تو مسیری که می رفتم یه گله حیوانی بود، بدون اینکه من تعرضی نسبت به این حیوانات داشته باشم، یکی از این حیوانات یه لگدی به سمت من پرتاب کرد. اومدم خونه، با خدا خلوت کردم، گفتم الهی چقدر خوبه آدم با خدا رفیق باشه، صحبت کنه، نجوا کنه. گفتم الهی من امروز از وجود مقدس تو چی کم گذاشتم که میخواستی با لگد این حیوان جبران کنی؟ حالا تردید از منه، من خاطرم نیست، حالا یا در عالم رویا مکاشفه، هر طور ایشون میگه به من فهماندند که این به خاطر اون اندیشه مکروهی بود که در سر پروراندی. خیلی سینه سپر کردم و گفتم که ما از اون اندیشه مکروه گذر کردیم، که خطاب رسید که اون لگد هم که به تو نخورد، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت، سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت. عالم حساب و کتاب داره، عمل یه طرفه وجود نداره. حالا من شاهد مثالهای قرآنی شبهای بعد براتون خواهم آورد که نص صریح آیات قرآنه، نه تفسیر نه تأویل، نص صریحه. کاریش نمیشه کرد که بعضی از نیتامون که نیت شره، قرآن مجید میفرماید بعد عکس العملی داره. نیت خود نگاه کردن، اینا همه عکس العمل داره، عرض خواهم کرد. ذوالقرنین که نامش هم در قرآن آمده، سفرهای زیادی رو برای هدایت مردم رفت. تو یکی از این سفرها که رفت یه چیزایی دید تو اون شهر که جاهای دیگه ندیده بود. یکی این که دید کنار بیرون هر خونه این چند تا دونه قبره. اینا قبرستون ندارن، قبرها رو هر کسی که از دنیا میره بیرون خونه جلوی همون خونه دفنش میکنن. بعد دید تو این شهر محاسن سفید و پیرمرد خیلی زیاده، اینقدر هم عمرشون زیاده که خیلی او رو به تعجب واداشت. روی قبرهایی هم که بیرون هر خونه بود دید سنا خیلی کمه، خیلی تعجب کرد. گفت ما اینجا که هر کسی رو میبینیم سنا خیلی زیاده، بعد رو قبرها چرا سنای اینقدر خیلی کمی رو نوشتن؟ بعد وقت نمازم که میشه، نماز تو همه دینها بوده دیگه، ادیان الهی، به پا و پاسبان و نگهبان و نیروی انتظامی و هیچی ندارن، همه مغازه رو رها میکنه میره نماز، هیچ کسی هم تعرضی به مال کسی نداره. خیلی تعجب کرد. به یکی گفت برو بپرس، ما احوال این شهر رو بخوایم بفهمیم باید از کی بپرسیم؟ رفتن پرسیدن و اومدن گفتن آقا میگن ما یه نفر رو داریم از همه ما پیرتره، سنش از همه ما بیشتره، باید از ایشون بپرسید. گفت خب برو بهش بگو ذوالقرنین اومده کارت داره. اونم چهره جهانی بود، همه میشناختنش. گفت برو بگو ذوالقرنین بیاد، برو بگو ذوالقرنین اومده کارت داره، یه چند تا سوال میخواد ازت بپرسه. اومد به اون پیرمرد گفت که پیرمرد بابا ذوالقرنین رو که میشناسی؟ گفت آره. گفت اومده تو شهر شما با لشکرش، یه چند تا سوال از شما داره، برو پیشش سوالاتش رو جواب بده. پیرمرد برگشت گفت که ذوالقرنین که وارد بر ماست ادب اقتضا میکنه اگه سوالی داره بیاد مثل یه شاگرد موقر و منظم بنشینه سوالاتش رو بپرسه. این که ذوالقرنین اومده و سوال داره، این حرفا چیه؟ بریز دور. میخواد بیاد بشینه سوالاتشو بپرسه منم جواب بدم. خیلی ناراحت شد فرستاده ذوالقرنین، گفت حالا ما اینو چجوری به ذوالقرنین بگیم؟ بهش بر میخوره. اومد پیش ذوالقرنین، گفت آقا ما اون آقا رو پیدا کردیم، رفتیم بهش گفتیم که شما اومدید بیاد. نه اینکه نیومد. میگه ذوالقرنین که وارد بر ماست، ادب اقتضا میکنه او بیاد بنشینه، اگه سوالی داره حرفی داره حرفشو بزنه، سوالشو بپرسه و جوابشو بگیره و بره. گفت راست گفته، خوش بال اون کسی که کبر نداره، تکبر نداره، آدم متواضعیه. آدم متواضع خیلی راحت زندگی میکنه، خیلی راحت. تواضع آدمو بالا میبره. اومد گفت باشه، ما میریم میشینیم سوالامونو میپرسیم. گفت یکی این که اول چرا سن شماها تو اینجا اینقدر زیاده؟ قبرا چرا دم خونه است؟ چرا سنا اینقدر کم شما با اینکه سنتون اینقدر زیاده؟ و چرا به پا و پاسبان و نگهبان ندارید؟ گفت حقیقتش اینه که یه دستوری رو انبیا در رابطه با خوردن دارن. همه ما اون دستور رو از ابتدا، از کودکی رعایت کردیم، خودمونم به بچه هامون گفتیم از کوچیکی رعایت میکنن. و اون اینه که هممونم شنیدیم اما شاید رعایت نمی کنیم، این که تا گرسنه نشدیم سمت غذا نمیریم و تا کاملا هم سیر نشدیم دست از غذا میکشیم، یعنی هنوز اشتها داریم اما دست از غذا میکشیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به امام مجتبی فرمودند حسن جان، تو رو به چند تا چیز سفارش میکنم، اگه اونها رو انجام بدی از طب بی نیاز میشی. یکی این دو مسئله است، یکی این کم غذا که میخوری غذا رو خوب بجا. هنوز داخل دهان نشده لقمه رفته پایین، این معده از پا در میاد، امراض گوناگون سراغ آدم میاد. بعد هنگام خوابم برای قضای حاجت به مستراح برا. اگه این چهار تا کار رو انجام بدی، امیرالمؤمنین فرمودن به امام مجتبی از طب بی نیاز میشی. خب این مال طول عمرتون. بعد شما که طول عمرتون انقدر زیاده، بعد این سنای کم چیه؟ گفت ما سن واقعی افراد رو نوشتیم، اون وقتی که از خواب غفلت بیدار شدن. ممکنه 100 سال عمر کرده باشه، 80 سالگی تازه بیدار شده فهمیده کیه، کجاست، چه کار باید بکنه، کجا میخواد بره، از کجا اومده. ما سن واقعی افراد رو نوشتیم، نوشتیم 15 سال سن واقعیشون رو نوشتیم. بعد گفت خب چرا نگهبان ندارید، به پا ندارید؟ گفت ما همه همدیگر رو به خوبی ها و به پاکی ها سفارش میکنیم و از بدی ها برحذر میداریم، امر به معروف و نهی از منکر میکنیم. بعضی ها فکر میکنن امر به معروف و نهی از منکر فقط مخصوص حجابه، مخصوص بعضی از موارده. نه، خب میبینی یک کسی یک کاری رو داره اشتباه انجام میده، بگو بزرگوار این کار اشتباه است، این گونه حرف زدن اشتباه است، این برخورد اشتباه است، چه ایراد داره؟ همه همدیگر رو به خوبی و به پاکی ها سفارش کنیم. گفت لذا ما با این مسائل پاک موندیم، دیگه نگهبان نمیخوایم، به پا نمیخوایم، نیروی انتظامی نمیخوایم. اینا همه نتیجه این اعمالی که ما انجام دادیم. این چیزایی که تو دیدی عکس العمل اون اعمال ماست. حرفم تمام. قوم خیشای حضرت زهرا سلام الله علیها، زنهای مدینه اومدن عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روزهای آخر بود، به حضرت عرض کردن فاطمه جان کاری فرمایشی دارید براتون انجام بدیم؟ حضرت فرمودن نه، خودم با این حال زارم، با این ناتوانیم دیگه دارم میرم، آخر جاده رو دارم طی میکنم. بلند شدم لباسای بچه ها رو شستم، برای چند روز بعدشون نون پختم، هر کاری لازم بوده انجام دادم، اما دلم برای بابام تنگ شده. چند وقتی نتونستم سر مزارشون برم. میشه زیر بغلهای من رو بگیرید، من رو ببرید به زیارت پدرم، زیارت مزار پدرم؟ گفتن بله. زیر بغلهای حضرت رو گرفتن، حضرت رو تا نزدیکیهای قبر باباشون رسول الله آوردن، حضرت تا چشمشون به مزار و قبر پدرشون افتاد نتونستن تحمل کنن، خودشون رو انداختن رو زمین رو قبر پدر. فاطمه جان شما قبر پدرتون رو دیدید نتونستید تحمل کنید، خودتون رو انداختید رو قبر پدر، با پدر نجوا کردید، فرمودید ابتا یا رسول الله رفعت قوتی، قوتم رفت و شم و طبی عدوی، دشمنت بر ما مستقر شد و ما رو شماتت میکنه. با پدر شروع کردید صحبت کردن، اینجا بر شما سخت گذشت، یا وقتی که زینب کبرا با بدن غرق خون و بی سر برادر مواجه شد، به والله این بدن رو نشناخت، گفت بذار فریاد بزنم، اعنت اخی و ابن والدی و ابن امی ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. 5 تا صلوات خط بفرم.